ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا خواستار واکنش جامعه جهانی در قبال آزمایش موشکی کره شمالی شد. وزیران خارجه 4 کشور عربی امروز در قاهره پاسخ قطر را بررسی می‌کنند. و نیروگاه حرارتی تبریز دچار آتش سوزی شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. تا 15 دقیقه آینده همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گفته مقام‌های آمریکا، موشکی که کره شمالی صبح چهارشنبه آزمایش کرد، یک موشک قاره‌پیما بوده و قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده را دارد. در واکنش به این اقدام کره شمالی، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار واکنش جامعه جهانی شده و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز درخواست برگزاری نشستی اضطراری در شورای امنیت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری بدون نام بردن از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نوشت: آیا او در زندگی کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ در مقابل رهبر کره شمالی گفته است تا زمانی که آمریکا به گفته او دست از سیاست‌های خصمانه بر ندارد، کشورش حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست. از سوی دیگر، همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، دو کشور در بیانیه مشترک خواستار تلاش طرفین برای تنش‌زدایی شدند. وزیران خارجه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین امروز در قاهره گرد می‌آیند تا پاسخ قطر به 13 خواسته خود را بررسی کنند. پاسخ مکتوب قطر روز سه‌شنبه از طریق کویت در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش حاضر به ارائه جزئیاتی درباره این پاسخ نشد، اما بار دیگر تأکید کرد خواسته های عربستان و متحدانش به گفته او خواسته های غیر واقعی و غیر عملی هستند. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می کند. کاهش روابط با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این 4 کشور عربی از قطر بود. بنابر گزارش ها از ایران، نیروگاه حرارتی تبریز واقع در جاده آذرشهر از ظهر چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. حسین مطلبی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تبریز، به رسانه ها گفته است آتش نشانهای پتروشیمی و آتش نشانان ایستگاه‌های 2 و 14 تبریز به محل اعزام شدند. خلیل سایی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیز به خبرگزاری فارس گفته است آتش نشانهایی که در محل حاضر شده بودند به دلیل نبود کپسول‌های پودری موفق به مهار آتش نشدند. با این حال او گفته است حریق در حال کنترل و مهار است. وقوع آتش سوزی در صنایع نفت ایران در 2 سال گذشته به دفعات تکرار شده و از جمله در پتروشیمی تندگویان، مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر، شرکت موبین در پارس جنوبی و واحد پالایش شاهرود روی داده است. کارشناسان برای تبیین این آتش سوزی های مکرر به احتمالاتی از قبیل خرابکاری، پایین بودن استانداردهای ایمنی، تحریم ها و ضعف مدیریت دولت محمود احمدی نژاد و فشار بر پتروشیمی ها اشاره می کنند. در حالی که اعتراض های محافظه‌کاران ایران به قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال در روزهای اخیر بالا گرفته است، دو تن از مقام های دولت حسن روحانی به این انتقادها واکنش نشان دادند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در حاشیه هیئت وزیران گفت اینکه بعضی ها میگویند 50 تا 70% کل درآمد میدان نفتی ایران به خارجی ها واگذار شده حرف غلطی است و به گفته او سهم ایران از قرارداد توتال حدود 84 میلیارد دلار خواهد بود. حسام دین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، نیز خطاب به منتقدان نوشت: اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی که روز دوشنبه بین ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد، اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت ایران موسوم به IPC است. در این باره گزارشی هم خواهید شنید به زودی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همونطوری که در خبرها هم شنیدید، در ایران ساعتی پس از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، انتقادها از این قرارداد آغاز شد. امام جمعه مشهد، یکی از نمایندگان اصولگرای سابق مجلس و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان از جمله نخستین افرادی بودند که این قرارداد را به باد انتقاد گرفتند. در حالی است که قرارداد با توتال به گفته وزیر نفت ایران پیش از این در هیئتی 7 نفره تایید شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، در واکنش به اعتراض‌ها به امضای قرارداد با توتال در حساب توییتری خود نوشت: کمیسیون نظارت فراقوه است، پس اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. پایان نقل قول. شرکت فرانسوی توتال و جمهوری اسلامی روز دوشنبه 12 تیر قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی را امضا کردند. این اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت تحت نظر بیژن زنگنه موسوم به IPC است. ایران در پاییز سال 94 قراردادهای جدید نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی معرفی کرد، اما مخالفت‌های اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی سبب شد اجرایی شدن قراردادهای IPC تا کنون به تعویق بیفتد. در همین حال علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، روز دوشنبه شدیداً از قرارداد ایران با توتال انتقاد کرد و گفت ایرادهای رهبر جمهوری اسلامی به مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز رفع نشده است. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، پیش از این اعلام کرده بود یک هیئت 7 نفره شامل نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، دفتر ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی و نیز 4 وزیر پیشین نفت این قرارداد را تایید کردند. با این حال انتقادهای اصولگرایان به این قرارداد همچنان ادامه دارد و روز گذشته احمد علم‌الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، این قرارداد را یک حرکت استثماری و استعماری غرب خواند. به گفته آقای علم‌الهدا، پشت پرده قرارداد با شرکت توتال واگذاری 75% این قرارداد به این شرکت فرانسوی است. سخنان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی در حالی بیان شده که شرکت توتال با 50.1% سهم اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت CNPC چین و پتروپارس ایران هر یک با 30% و 19.9% سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند. برخی از رسانه‌های اصولگرا نیز 2 موضوع را به یکدیگر پیوند زده و به امضای این قرارداد 1 روز پس از نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرده‌اند. از جمله حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز چهارشنبه این روزنامه ضمن اعتراض به ملاقات حسن روحانی و مدیر عامل شرکت توتال، این قرارداد را خسارت بار خواند. و همچنین امضای این قرارداد پس از برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس و حضور برنارد کوشنر، وزیر اسبق خارجه فرانسه در این نشست، را نشانه وادادگی دولت آقای روحانی و جایزه دادن به فرانسه با وجود به گفته او تحقیر ایران دانست.
جمشید زند گزارش می‌داد. هر دیدگاهی و نقد و نظری در مورد برنامه‌های ما یا خبرهایی که می‌شنوید دارید و دوست دارید اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، می‌تونید به شماره پیامگیر 24 ساعته ما زنگ بزنید، تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو مطرح کنید. 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
18 تیر 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطعهای زنجیری بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد و نتونست از جنبش دانشجو حمایت کنه، حتی متاسفانه همدست شد با سپاه و جنبش رو سرکوب کردن.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
اگر روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه فرصت نکردید این ویژه برنامه رو به صورت زنده بشنوید، میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com رو بشنوید. اما در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید که هر بار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه. این بار همکارم مهتاب وحیدی راد به معرفی سیامک نمازی پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او شهروندی ایرانی آمریکایی است که از مهر ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد. اتهامش همچون دیگر شهروندان دو تابعیتی همکاری با دولت متخاصم عنوان شده است. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک شرکت نفتی کرسنت که به گفته خانواده برای دیدار با بستگانش به ایران رفته بود، شاید هرگز تصور نمی کرد که حکمی 10 ساله در انتظارش باشد. این شهروند ایرانی آمریکایی 46 ساله به همراه خانوادهش پس از انقلاب سال 57 در ایران به خارج از کشور رفت و پس از تحصیل در رشته روابط بین الملل با چند سازمان آمریکایی از جمله بنیاد ملی برای دموکراسی و مرکز تحقیقاتی پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن همکاری کرد. سیامک نمازی همچنین همراه با اعضای خانواده‌اش از دستندرکاران شرکت مشاوره آتی بهار در ایران بود. شرکتی که یکی از اهدافش به گفته این فعال اقتصادی دادن مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی است. اما او پس از سفر به ایران به همکاری با دولت متخاصم متهم و در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مجرم شناخته شد. اما سیامک نمازی تنها فرد زندانی خانواده نمازی نیست. پدر 80 ساله او باقر نمازی هم که زمستان سال 94 برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرده بود، بازداشت و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شدند. اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می‌شود. از محکومیت 10 ساله سیامک نمازی هنوز بیش از 8 سال دیگر باقی مانده است.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از مهتاب وحیدی راد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda. سپاسگزارم از همراهی شما. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم. خبرهای بیشتر رو هم همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم.